در صورت آقای دکتر چنین برمیاد که میباید ریشه تمام بیماری های روحی و روانی رو در خشونت دید و این تجاوز و جنگ هم یکی از فراورده های خشونت است.
بله
آقای دکتر، مثل اینکه چند تا سوال بود تا بیشتر فرصت به سوال اول پرداختیم.
بله از من سوال هست، حالا من اگر که فرصت داشتم یه سوال دیگر جواب بدم.
بله دقایق دیگه وقت داریم، لطف کنید.
بله خواهش میکنم. عرض کنم که یه سوال دیگه این بود که بعضی از مریض های PTSD سعی میکنن مخفی کنن بیماری رو. در واقع سوال از اینجا شروع شد که آیا مریض های PTSD مخفی میکنن؟ که البته میکنن. جواب مثبته. مثل افسردگی ها، اختلاط خواب، اضطراب ها، خیلی مسائل دیگه. بشر موجودی است که میخواد ظاهرش رو نگه داره. در زندگی اجتماعی به ویژه خوب ما دوست داریم که یک ظاهری خوشایند از خودمون نشون بدیم، هم خوشایند برای اطرافیان و هم نمیخوایم بخشن از روی دلسوزی بار روحیمون رو منتقل بکنیم به دیگران. یعنی الزاما انگیزه منفی پشت مخفی کردن و مشکلات نیست. بنابراین همونجور که در سایر بیماری های روحی، حتی در بیماری مشخص، در مشکلات مشخصتری، مشکلات اقتصادی که ما داریم، مشکلات خانوادگی، که از بیماری های جنسی خیلی چیز دیگه، خب ما همینجوری نمیگیم این رو مطرح نمیکنیم، تا حدود زیادی سعی میکنیم تا خودمون نگه داریم. بنابراین پنهان کردن بیماری ها هم جسمی روحی طبیعی است، در PTSD هم همونقدر بله معموله. منتها چه عواملی باعث میشه که ما مریض رو پنهان نگه داریم؟ مهمترینش این حالت شرم و خجالت کشیدن هست. در واقع فردی که دچار PTSD هست، فکر میکنه که یک سربار خانواده است، یک سربار جامعه است، با وجودی که دقیقاً به خصوص در رابطه با PTSD میدونه کامل ایجاد کننده خارج از کنترل اراده، خواب، میل خودش بوده، خودش درگیر هم توش نبوده. یعنی این فرد نبوده که سفارش داده تا سرباز اشغالگر بیاد خانواده رو به رگبار ببنده یا بمب روی مثلا شهر بریزه. این بدیهی است. با این حال فرد مبتلا فکر می‌کنه که سربار جامعه از زیادی وجودش اصلا باعث دردسره. و همین خاطر خب سعی میکنه که حتی الامکان علائم و سیمتوم ها رو مخفی کنه. و همین خاطر تشخیص دیرتر انجام میشه، فرآیند درمان عقب میفته. در فرهنگ هایی مثل فرهنگ ایران آسیایی که یه سری ارزش‌های خاص خودشو داره، از این ذهنی‌تر و نه پوزیتیویستی و بسیار مادی و مشخص و کنکرت و مثال نگاه میشه، این فرآیند نیرومندتره. یعنی فقط سعی میکنه که بیشتر مخفی کنه، سرپوش بذاره متأسفانه. و من خاطره که من عرض میکنم که آمار بیماران PTSD در ایران به مراتب بیشتر از اون چیزیست که اگه آدم حتی بخواد بره تحقیق کنه، کار آماری بکنه.
بله.
به مراتب، یعنی تعداد بیماران پنهان بیشتر از بیمارانی هستن که مراجعه میکنن و درمان میخوان، به خاطر اینکه پذیرش بیماری خیلی کمتره اونجا و درصد پذیرش ضمن اینکه فرد نمیخواد اعضای خانواده بفهمه، نمیخواد که سربار باشه و خودش خجالت میشه و سایر ویژگی فرهنگی خاص خود ما. بنابراین اینها همه عواملی هستن که مریض نمیخواد که کسی بفهمه که PTSD داره. که متاسفانه اگر که نوع PTSD ساده سیمپل نباشه، یعنی پیچیده باشه، کمپلکس باشه و عوامل دیگه درش درگیر باشه، پنهان کردنش یعنی به تعویق انداختن درمان، به تعویق انداختن درمان یعنی که بدتر شدن، چه بسا مریض برسه تا اون موقع کارهای دست خودش بده، از زندگی افراد دیگری رو به خطر بندازه، در سطوح مختلفی، در رانندگی، در تصمیم گیری هاش، در سایر چیزای دیگه، اینه که با خانوادهشو به هم بریزه و اینها، با طلاق ها، با از کنم که تصمیم های اقتصادی نامناسب بدون برنامه و ایمپالسیو بستره. اینه که البته که پنهان کردنش سخته و نتایج نامطلوبی داره. علتاش هم اینه که از ویژگی های فرهنگی، حتی فرهنگ خود خانواده، چقدر خانواده باز هست در سر مثال، چقدر بسته هست، خود فرد اعتماد به نفسش، ارزش گذاری هاش، نگاهش به زندگی، آگاهی که داره، همه اینها عواملی است که باعث میشه فرد بیماری رو مخفی بکنه و این کاملا طبیعی است و الزاما هم محدود به PTSD نمیشه. در همه بیماری روحی معمولا بیماری روحی متاسفانه سعی میشه که مخفی بشه تا یه حدی در همه فرهنگا، تا اینکه بالاخره واقعیت اونقدر ملموس میشه و خودشو به قدری تحمیل میکنه که ناچارا فرد میباید که دیگه مراجعه بکنه برای درمان و
تقاضای
کمک بکنه.
آیا این پنهان کردن بیماری میتونه یکی از دلایلش ناآگاهی و بی اطلاعی فرد از بیماری باشه و بعدم اینکه با تغییر انداختن این بیماری، حالا چه دانسته چه با بسیاری از دلایل پنهانکاری، آیا باعث وخامت حال مریض خواهد شد؟
بله بیشتر. دقیقاً درسته، میخوام بگم که تایید کنم صحبتتون رو. خیلی وقتا مریض خودش که نمیتونه این پیتی بگیه، مریض هیچ وقت نمیدونه، مگه اینکه مریض خودش به دانش کافی داشته باشه، تجربه داشته باشه، یا به طور خاص در موردش مطالعه کرده باشه. با این حال مریض نمیدونه، چون مریض یک تابلوی شکسته جلوش هست، یک پازلی که به هم ریخته، سه قطعاتش، نمیتونه همه رو کنار هم بذاره، تصویر بینه ازش. یه اختلال خواب میبینه، فلاش بک هاشو میبینه، حالت افسردگی بعدیشو میبینه، خیلی چیزا دیگه، یعنی فراگمنت ها و تیکه های بیماری رو میبینه ولی نمیفهمه چی هست. و هم میخواد سر که اختلال خوابش میگه احتمال ناشی از کم خونی منه یا اضطراب هاست اینا، و سعی میکنه خودش به خیلی وقت ها دارو استفاده بکنه. بی دلیل هم نیست که درصد بسیار بالای از مریضان پیتیس بی اعتیاد رو میارن. این هم بذاری شما توی چرخه حوادثی که عرض کردم که هزینه ها همین جوری میره بالا.
بله.
شما اعتیاد رو وارد کنید در فرد، بعد ببین چه به سر خانوادش میاد و شما این رشته سر دراز داره. ولی کلا دقیقا همینطوره، مریض نمیدونه که پی‌تی‌اس‌دی داره، سعی میکنه که راندورهایی رو بره و راههای کجی رو بعضی موقع خب بدتر هم میشه، میفته تو چاله های دیگه، مثلا اعتیاد یا چیزایی. اینه که بیماری بسیار متاسفانه این مرحله بنیج، اگر که در اثر جنگ ایجاد شده باشه، چون اصلا نوعش فرق.
بله. ولی پس به تعویق انداختنش باعث
بدتر
شدن مریض
خواهد. دقیقاً خاطر دوم صحبتتون من جواب ندادم. باعث بدتر شدن و بدتر شدنش میشه که در نتیجه هزینه بیشتری رو تحمیل میکنه به جامعه، به خانواده و برای خود فردم به هر ترتیب. خب روند معالجه و بیماری رو تأخیر میندازه که قطعا نامطلوبه.
آیا این بدتر شدن آیا در مداوا هم تأثیر سختری داره یا طولانی تری داره؟
بله، به مراتب، چون مریض رسیده یه جوری مسئله توش نهادی بشه، یه جوری میدونی که انسان سعی میکنه در هر سرزمین بیگانه هم که قرار میگه چادرهاشو بزنه، میخواشو بکوبه، لونه ای بزنه.
بله.
یعنی حتی در ناهنجاری ها هم ما دنبال هنجار هستیم، ما سعی میکنیم که هنجار ها رو پیدا کنیم. حتی در آنارشیزم هم سعی میکنیم نوعی نظم برقرار کنیم. اینه که بعضی موقع مریض در مریضیش هم جا میفته، یعنی عادت میکنه به مریضی، به کاراکترش تبدیل میشه و مریضی درش نهادی نمیشه و همین خاطر بعضی موقع حتی مقاومت نشون میده نسبت به درمان. یعنی در بیماری سیزوفرنی من بیشتر توضیح خواهم داد. اینه که اونجاست که دیگه ما به شدت مسئله داریم، یعنی مسئله پذیرش بیماری سخت‌تر میشه، بیماری شده بخشی از کاراکتر روحی بیمار، چسبیده بشه ساقی و در اینکه به یک عمل جراحی شباهت داره تا به یک درمان ساده روانپزشکی که باید اونجا دیگه بخشی از فرد رو حتی قیچی کرد به معنای روانی و انتزاعی کلمه. البته اینه که به مراتب مشکل تره، اصلا پیریزی استراتژی درمانی از جایی که شما به اتحاد با مریض احتیاج دارید بسیار بسیار
سخت میشه. بله. در این سریال های صدا و سیما ساخته میشه، البته تو فیلم های آمریکاییش هم میشه دید. من که فرصت چندانی ندارم برای دیدن، ولی در فرصت هایی که فقط صحنه هایی رو آدم میتونه ببینه، کارگردان سعی میکنه به عنوان یک کار هنری و یک کار ارزشمند عاطفی انسانی و بعد هم با توجه به همین واقعا جنگ 8 ساله خانمانسوز، این فلاشبک ها رو تو ذهن بعضی ها تصویر کنه، منتها مطمئنن با نادانی و در ذهن با تبلیغات و فریب بنابر ویژگی های رفتاریشون سعی میکنه که اینا رو به همونطور که اشاره کردم به یه حالت های عرفانی عاطفی برسونه، در صورتی که نمیدونن اینا دارن تو جامعه ترویج خشونت و بیماری میکنن، یعنی این رو قسمت عادی از جامعه میکنن. میخواستم بله در این مورد هم یه لطف کنید توضیح بفرمایید.
بله کاملا درسته. ببینید که بعضی موقع ضد ارزش ها میتونه به ارزش تبدیل بشه. این هم در اثر هم در ارتباط با رواج خشونت ها هست، هم در ارتباط با اینکه بعضی موقع میتونه مثلا فرآیندهای ناهنجار روحی به ارزش تبدیل بشه، یعنی چه به نوعی تبلیغ بشه به عنوان فرهنگ و در پروسه در حال تربیت اینها وارد بشه. شما نگاه کنید به کتاب های کودکان که ما میخونیم زمانی که ما کودک بودیم و فیلم هایی که کارتون ها مثلا فیلم هایی که تصاویر متحرکی که ما اون موقع ما میدیدیم مقایسه میکنیم با بازی های کامپیوتری الان، بازی های تلویزیونی الان، که چقدر یعنی پیام نهایی همش اینه که خب اولا خشونت استفاده یعنی مطرح کردن بی‌محابای سکس نه به عنوان یک فرآیند طبیعی مورد نیاز، به عنوان یک بیزینس، یک کالا مثلا یعنی سکس به عنوان کالا، خشونت به عنوان رفتار نه به عنوان یک حالت استثنایی غیر قابل اجتناب در یک شرط خاص، بلکه خشونت به عنوان یک ابزار بسیار بسیار معمول برای حذف رقیب مثلا، که اگر رقیب شما در مقابل شما خوب شما میتونید اصلا بکشید اگر هم لازم باشه به اینکه به هدف خاص بشید. اینها ببین مسائلی است که خیلی خطرناکه که چگونه امروزه تحمیل داره میشه متأسفانه باز طرف غرب به کل جوامع با توجه به که تکنیک ها رو در دست دارن. اینها البته این ملاحظه رو باید داشته باشید که دیگه الان برنامه کامپیوتری رو هند و چین و جای دیگه هم میسازه، منتها منظور این که این لیبرالیسم کاذب، این جلوه های کاذب و فریبنده فرهنگ غرب که این عناصر خشونت و سکس رو میاره همونجور که فروید به درستی روش انگوزش گذاشته بود مجددا به عنوان یک دترمینیسم کور، یک جبریت کور، یک سرنوشت محکوم دوباره داره تحمیل میکنه به بشر. اگه یادتون باشه در مقدمه بحث و اختلال شخصیت ها نگاهی داشتیم به نظرات روانشناسان بزرگ، پایه‌گذاران علم روانشناسی، در اونجا اشاره کردیم به نظر فروید که خب گفتیم و نقدی هم بهش کردیم که انسان رو محدود میکنه در فرآیند خشم و سکس، یعنی خشم و شهوت، و میگه که انسان اصیل این دوتا به اینها تنها درایف ها، تنها کشش هایی هستن که انسان رو پیش میبرن. که البته بعدها در آخر عمرش فروید تجدید نظر میکنه و کارل راجرز، یونگ و اریک فروم اینها خب همه نقد کردن، اما این هست الان شما اگه نگاه کنید می‌بینید که مجددا تئوری های فروید داره عمل میکنه که این بار آگاهانه و نه از ضمیر ناخودآگاه آنچنان که فروید میگفت، این بار برنامه‌ریزی شده دارن برنامه کامپیوتری مبتنی بر سکس و خشونت رو به جوانها، به خود جوانهای ما میدن. اینه که باید به شدت مواظب بود که اینها جنگ رو فقط از آسمانهای ایران و عراق نیست که دنبالش هستن، جنگ با کل نسل بشری در امروز شروع کردن. متاسفانه اونهایی که سرمایه رو دستن، اونهایی که ابزارها و امکانات جوامعی رو در دست دارن، بعد جوری در همه سطوح به تخریب پرداختن، محیط رو تخریب میکنن، محیط زیست رو نابود میکنن و در این حال نسل های امروز رو به شکلی توهی میکنن که بسیار بسیار خطرناک. در برنامه آینده امیدواریم که به این جنبه ها بطور اخص بپردازیم.
حتماً بسیار لازم است.
در اصل فرآیند تبلیغ، مثلا تبلیغات، نقش تبلیغات در مصرف، رابطه مصرف و کیفیت زندگی، کوالیتی آف لایف، چقدر اینها مسائل اساسی و جدی مسائل امروزی است. اینه که ما امیدواریم در برنامه هایی بتونیم به طور اخص به نقش تبلیغات و مصرف، نقش تبلیغات و خشونت اینها بتونیم بپردازیم.
حتما به صورت همینطور که اشاره شد اخص و مستقل و واقعا هم خیلی لازمه، برای اینکه جامعه خیلی نسبت به این مسائل اطلاعاتش کمه، برای اینکه تبلیغات دست این موجوداتی است که بهشون اشاره شد و اینا همون چیزی رو که دلشون میخواد در سر مردم میریزن، در فکر مردم منتقل میکنن.
بله
واقعا یک برنامه بسیار خاصی لازم. خب آقای دکتر چند سوال دیگه مونده؟
از کنم که در مجموع 3 سوال دیگه مونده که من دیگه فکر میکنم اینها رو بذاریم اگر که امکان داره برای برنامه آینده، اگر فرصت هست من بازی سوال دیگر پاسخ
من فکر کنم یه سوال دیگر مطرح کنیم که جلسه دیگر برسیم به بحث بحران ها بپرسیم.
بله خواهش میکنم. یک سوال خیلی کوتاه اینه که آیا PTSD تنها یک علت ساده داره که جوابش منفی است؟ البته PTSD هایی هستن که علت ساده ای دارن، یک تصادف ماشین، یک سرقت مسلحانه، یک آتش سوزی، تجاوز به عنف، یک ضرب و شتم خیلی سنگین. عرض کنم به حضور شما اینها حوادث آنی و یک بار که اتفاق میفته، اینها میتونه هم PTSD ایجاد کنه، اما PTSD تنها یک علت نیست که ایجادش میکنه. هرچند که ما گفتیم تراوما حتما باید وجود داشته باشه تا از PTSD هست، بس هیچ PTSD بدون تراوما قابل قبول نیست. یعنی هر اگه شما همه سیمتوم های PTSD در یک مریض ظریف داشته باشه و این مریض رو به من بدید و بعد از من تشخیص، اگر که تراما یک حادثه سنگین نباشه در اتاق مریض، من اون وقت سرپیچی از دادن این تشخیص، به خاطر اینکه پی تی اس دی نیازمند یک حادثه هست، یک حادثه سنگین، و الا خب چندین حادثه معمولا دست به دست هم میده. سوال بعدی این بوده که آیا میتوان پی تی اس دی به طور قطعی درمان کرد؟ این جوابش طولانی‌تر، خیلی کوتاه بگم که پی تی اس دی میشه درمان کرد، موارد بسیار زیادش رو و 90-95% خوشبختانه، اگر که کمپلکس نشده باشه، اگر که پیچیده نشده باشه، اگر که به تأخیر نیفتاده باشه، ما میتونیم درمان کنیم، که البته برای درمانش دیگه ارجاع میدم شنوندگان رو به برنامه‌های قبلی که خب دستور مختلف هست و راه طولانی باید طی بشه، اما میشود به طور قطعی درمان کرد.
اگر که سعی می‌کنیم در جلسه آینده راجع به این سوال یه مقداری بیشتر توضیح داده بشه.
بله.
در مورد این سوال. سپاسگزار، خسته نباشید آقای دکتر.
آقای دکتر، منم خیلی از شما متشکرم. خسته نباشید و با اجازهتون از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم.
آقای دکتر، منم این گفتگو رو با توجه به متن صحبتی که شد با سروده‌هایی از استاد سخن سعدی به پایان می‌برم که دو عاقل را نباشد کین و پیکار، نه دانایی ستیزد با سبکسار، اگر نادان به وحشت سخت گوید، خردمندش به نرمی دل بجوید. دو صاحب دل نگه دارن موی، همیدون سرکشی آزرنجویی، و اگر بر هر دو جانب جاهلانند، اگر زنجیر باشد بگسلانند.
بله، بچه زیبا گفته فرزانه ادبیات ایران را چه سرکو میکنه در مورد شرطی که ما
امروز
در جهان البته
بله در جهان.
من هم متقابلا تشکر میکنم از شما آقای عبدالرحیم رئیس‌زاده با توضیحاتتون، با سوال هایی که برنامه امروز رو پیشه بتونه ابعاد خاص خودش رو بهش بده. برای شنوندگان رادیو هم آرزوی موفقیت میکنم تا برنامه آینده.
تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
خدا
حافظ شما. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد، درباره پاسخ به پرسشی که علت تأکید زیاد بر جنگ در بیماری PTSD چیست و چرا و هدف چیست، که جنگ در سطوح مختلفی به افراد جامعه و جامعه زیان می‌رساند، مقایسه بیماران ناشی از جنگ و دیگر وقایع که باعث این بیماری می‌شوند، جنگ مصیبت و فاجعه است بی حد و اندازه و در ابعادی آسیب می‌رساند که هنوز دقیقاً درباره آنها بررسی و مطالعه نشده است، چون به وجود آورندگان همین جنگ ها دولت ها یا صاحبان سرمایه ها آنهایی هستند که می باید در این باره بررسی و تحقیق می کردن که خلاف منافع آنان می باشد، و پاسخ به پرسشی که برخی از بیماران سعی می کنند که بیماری خود را مخفی نمایند، بیماران پنهان، علل این پنهانکاری در این نوع بیماران و اینکه به تعویق انداختن آن به هر دلیل باعث وخامت بیشتر حال مریض و درمان را سخت‌تر خواهد کرد، و اینکه تبلیغ یا تصاویر چنین حالت‌های بیمارگونه و خشونت‌ها در سریال‌های صدا و سیما و یا غربی‌ها اشاعه خشونت و تبدیل ضد ارزش به ارزش است، و تأثیرات فاجعه بار این گونه تبلیغات در روح و روان جامعه، و همینطور رابطه مصرف و کیفیت زندگی، آیا PTSD یک علت ساده دارد و PTSD را میتوان به طور قطعی درمان کرد؟ توجه میفرمودید صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.